برخی مقامات کودکان خردسالند و حرفهای میگویند که به تفتیشات کمک نمیکنند. همسایه ها نیز گفتند که هیچ صدایی را نشنیدند، ولی همان روز چند نزدیکی شوهر مناره را دیدند که وارد منزل این زن شدند. اسمی آن نفران را آنها به مقامات گفتند. فرزانه میساقا و خواهر مناره آخرین نفر است که پیش از مرگ با او صحبت کرده است. او گفت بیگاهی روزی 22 میلیون ساعت 17 بود که خواهرم زنگ زد. او گفته است که مرا غم میدهند و میکشند. فرزانه گفت دادرش را به خانه خواهرش فرستاد، ولی نیم ساعت پس زنگ زدند که مناره فوتیده است. فرزانه گفت خواهرش از برخی از پیوندان شوهرش شکایت داشت که او را اذیت میدهند. تلاش ما برای صحبت با پیوندان شوهر مناره نتیجه نداد. شوهر مناره هم در روسیه بوده است که حالا به وطن برگشته است. مناره سال 2015 با یک ساکن ناحیه ازدواج کرده است. از او سه فرزند مانده است که کلانش 5 ساله و خردیش 6 ماه است. معمولاً حادثه های کشتار و یا خودکشی در زمینه مناقشه های خانوادگی در تاجیکستان زیاد رخ میدهند، ولی برای رب دادن این دو عامل در قضیه مرگ مناره هنوز دلیل پیدا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدود 200 کارگری محله کان طلای کمرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت طبی چین TBAI تعلق دارد از خوراکهای کم غذای این شرکت به جان آمده کارپرتایی کردند. مسئولان آشخانه این شرکت روز 25 میلیون برای کارگران محلی که اکثران تاجیک ها هستند غذای نیمروزی عبارت از برنج و مرجومک آبجوش را آوردند، اما کارگران به نشان اعتراض و با نظرداشت کم غذا بودن آن دیگ را به زمین انداختند. آنها میگویند کمرغ بالا در بلنکو قرار دارد، کار وزین و پرمشقت است و آنها به خوراکهای پر غذا نیاز دارن. سفر بدالوف یکی از کارگران این شرکت میگوید
اکل نتیجه میشت میتین یک دیگ خوراک کی سر پخته بودن برای بیت هیچ کی نخورده خوراک بردن خای پاتفته اکل برای کی مثلا چی دوبل افخو تشکیل گذاشتن
در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکتی تیبی روزی 25 میلیون بر رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که ده ها کارگران با لباس کاری گردی هم آمده اعتراض دارند. مسئولان شرکتی تیبی و هم حکومت ناحیه عینی در این رابطه صحبت نکردند. چند تن از کارگران شرکت در کمرغ بالا در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان شرکت به محل اعتراض آنها آمدند و دیدند غذای آورده آنها را به زمین ریختند، حرف نزدند، وعده دادند که در نیمه روزی خوراک بهتر می‌خورند. اما به اعتراف کارگران برای کار در شرایط بلنکو شرکت هر ماه به معاش آنها 1200 سومان اضافه می کند. اکثر کارگران گفتند که ماهانه آنها تا 2000 سومان است و با علاوه پولی بیش از 3000 سومان می شود، ولی در شرایط گرانی نرخ ها نمی توانند خانواده خود را همه جانبه تامین کنند. بنابر نرخ گرانی پروازها به روسیه به مهاجرت رفته نمی توانیم، در داخل جای کاری مناسب یافته نمی توانیم و مجبور می شیم به هر شرایط توقت کنیم.
خورد و خوراک ساز نیست، سر باید که اینجا طبقی طلبات طبقی اون میار طبقی ویژه باید که خوراک بتیار خوراک های بلند سفر خنیر سرغیز ها باید بتیار سر دو تتخون آبجوش میتیار این سرش دو تتخون دو سسکا یک تن اونجا یک سمه یکی یک تن خیلی بود سیاس هایی که همون یک خیلی برای چهار کس پنگ کس میتیار
ابراز می‌دارند کارگران. اعتراض و کارشکنی کارگران محلی شرکت چینی در تاجیکستان حادثه نخستین نیست. در ماه اپریل در شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستوری ستاد جمهوریوی آید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت کارانتین جاری کرده سه ماه و گاه زیاده از آن نگذاشت است کارگران محلی از حدود کارخانه بیرون روند. پس از اعتراض کارگران مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید را که به سرمایه گذاران چین تعلق دارد برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومانی جریمه بستند. به این مانند سالی گذشته ماه می حدود 60 کارگر چینی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در جماعت زرنیسار ولایت سوخت دست به کار شکنی زدند و به نشان اعتراض گردی همایی کردند. آنها را به خاطر همگیری کووید 19 سه ماه اجازه سفر به چین رفتن را ندادند و همچنین مزد کارشان پرداخته نشده بود. اعتراض کارگران پس از آمدن نیروهای انتظامی و به هوا تیر انداختن نظامیان خاموش شد. در گذشته بارها کارگران محلی کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان از کمبود معاش اظهار نارضایتی کرده و بارها به مطبوعات مراجعه کرده بودند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت‌های چین به ذخیره‌های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان‌های طلا توجه خاص ظاهر می‌کنند. تاکنون کان طلای پاکرود در وحدت، کان‌های دوآبه شرقی و کمرغ بالا در ناحیه عینی و کان‌های مربوط به کارخانه طلای زرافشان در پنجکن به دست شرکت‌های چینی گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی بین المللی جنایی مکاتبات فعالان قرقیز را که می‌خواهند خدمتچیان و فرماندهان نظامی تاجیکستان را برای رویدادها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با جوابگری بکشند ثبت نام کرد. در این باره روز 14 ایون در صحیفه خود ثانیه تاکتاغازیه و حقوقشناس و حامی حقوق قرقیزستان پیام نشر کرده است. این دومین شکایت پس از قضیه اخراج اویغورها با چین است که پای تاجیکستان هم در این قضیه کشیده شده است. تاجیکستان چی کار کرده می تواند و آیا این به اعتبار کشور ضربه خود را می زند؟ تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. سند را دادستان مارک دیلان مدیر شعبه اطلاعات و دلیل های دفترداری دادگاه بین المللی جنایی تایید کرده است. در آن گفته می شود که ثبت نام شکایت معنای آن را ندارد که تفتیشات این پرونده علکی را اندازه شده است یا می شود. طبق پاسخ خودی دادگاه بین المللی جنایی در مورد تصمیم خود و دلایل صادر شدن آن دیرتر خبر داده می شود. حامیان حقوق قرقیز روز 6 ایون به دادستان دادگاه بین المللی جنایی شکایت برده بودند. در این سند آنها خواهش کرده بودند که نسبت به عملکرد خدمتچیان حربی و فرماندهان تاجیکستان به دلایل به گفته آنها صادر کردن جنایت های حربی علیه اهالی آسایشته قرقیزستان تفتیش آغاز کرده شود. بعدتر در مصاحبه با بخش قرقیزی رادیوی آزادی ثانیه تاکتاغازی و گفت که در دادگاه بین المللی جنایی نفران کار میکنند که توانمندی با جوابگری کشیدن خدمتچیان حربی و فرماندهان والا مقامشان را برای جنایت های نظامی بر اساس معیارهای حقوق بین المللی دارند. ماموریت پرزیدنت قرقیزستان شکایت حامیان حقوق قرقیز را به دادگاه بین المللی جنایی خوش نپذیرفت. در حال حاضر که مسائل مرزی در روحیه صلح و روانهای گفت و شنید حل شدن دارند، احتمالاً برخی نیروها میخواهند در روابط دو جانبه تنش‌های نو را ایجاد کنند، آمده در خبرنامه نشر کرده ماموریت ریاست جمهوری قرقیزستان. اما ظاهراً حامیان حقوق این موقع حکومت را جانبداری نمی‌کنند. دادگاه بین المللی جنایی نخستین دادگاه مستقل دائم عمل کننده بین المللی می باشد که با جنایت های وزنین چون نسل کشی، جنایت های نظامی، جنایت ها علیه صلح و انسانیت مبارزه می برد. قرارگاه آن در گاگ است و اساس حقوقی آن را دیوان ریم که از سوی 120 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله تاجیکستان و قرقیزستان امضا شده است تشکیل می دهد. قبلا حامیان حقوق گروه های اویغور در شکایت خود به دادگاه بین المللی جنایی مقامات تاجیکستان را برای همکاری با پکین در فرستادن و اخراج اویغورها به چین عیبدار کردند که به آنها بازداشت و اکثرا عملهای بدتر از این تهدید میکند. 17 ایون این حامیان حقوق برای تقویت اندیشه های خود دلیل های ناپیشنهاد کردند. دوشنبه رسمی تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده است. کارشناسان تاجیک در بخش حقوق بین المللی دلیل های جانب قرقیزستان را به اساس می شمارند و شبه دارند که دادگاه بین المللی جنایی تفتیشات را آغاز می کند. فریدون سعیدزاده حقوقشناس بین المللی مقیم گگا که در رشته دادگاه بین المللی جنایی تخصص دارد در یک پاسخ کتبی برای رادیوی آزادی سازوکاری بررسی شکایت ها را تفسیر کرد و گفت که به احتمال زیاد سناریای قرقیزی از سوی دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی پاسخی را دریافت میکند. با گفته او از 813 عریضه که از 1 نوامبر سال 2019 تا 31 اکتبر سال 2020 به دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی رسیدند، پس از آموزش ها تنها 26 تایی به مرحله تحلیل منبع پذیرفته شدند که در نوبت خود نیاز به بررسی های دقیق واقعی و حقوقی دارند. در مرحله دومی تحلیل با گفته همصحبت ما وزنینی جنایت های آموخته می شود که در صلاحیت دادگاه قرار می گیرند. اما امکان دارند میان مرحله های یکم و دومی تحلیل دادستانی تفاوت های وجود داشته باشند و وضع جوابگوی مرحله اولی تحلیل می تواند به طلبات حد جدیتی که دیوان ریم در مرحله دوم طلب می کند پاسخگو نباشد. با گفته کارشناس دادستانی کلی تاجیکستان باید در این سمت فعال ماندانه کار کند و باید تحقیق خود را تا پایان برساند و در صورت ضرورت از معیارهای حقوقی جهان استفاده کند. خود سانیه تاکتاغازی و اعتراف میکند که این یک روند بسیار مشکل است و شاید برای این سالها ضرور شود. با این وجود با گفته او این را یک قرض شهروندی خود میداند و با این وسیله منافع کشور و شهروندان خودش را حمایت میکند. درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 30 اپریل رخ دادند. مقامات تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر دادند. طبق اطلاع جانب قرقیزستان در این درگیری ها 154 نفر جراحت برداشتند و 36 نفر جان باختند. بیشکک از خراب شدن 136 خانه، مکتب و پازگاه های مرزی خبر داد. دوشنبه 4 خانه خراب شده، 2 بنا و 1 انشاءات نیمه ویرانه را نامبر کرد. هر دو کشور یکدیگر را متهم کردند و مقامات نظارتی تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس جنایت های وزنین پرونده باز کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرک بوستان، مرکز ناحیه مستچا. در این بنایی که در حالت صدموی است، حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بنای چهار آشانه در نتیجه زمین لرزه و برف و باران های شدید به این حال آمده است. مولوده مومینوه همراه فرزندان خردسالش تقریبا 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند. ولی امکان مالی ندارم که به جای دیگر کوش بندد.
تو دستگاه پرزیدنت رفتم، از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلمم اومد، هیچی دستگیری نشد، یکون چی نشد. فقط پول می داشتی دستت بالا بود، پول دار دستش بالا، ما کم بغلیم که ما پول ندارم تیمیش کرد. علمی خونه رو به پول خریدیم، 7000 سامانه خریدیم، 60000 سامانه قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم، ریمون کردیم. این شب روز 15 روز سراغ ما مونگه میخزمونم.
وقت باران برف میشد در بالای بام شلدر شلدر آب فرامده پدیزا چلتی آب میشود. وزی ناگوار خب مجبور نبودن خانه در همین جن زندگانه میکنه.
این بنا در مرکز شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخت تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند.
آمده خانه نرخ مونده ما با. خانه های این خانگیس 4000 دلار، سه خانگیس 6000 دلار گفتن. خیلی پلاشون 50% داده. برین تو میکنم گفتن، برین تو میکنم. رفت بانکو به قرض کرده داده.
اکثر باشندگان اینجا کم بزاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعه پیاپی به مقامات، آنها نمی توانند مشکلی منزل را حل کنند.
همو یک زمین لرزش سخت شد با این کشوت شد غیجی کشوت شد همه خونه ما یا گون تا ما همسارا بیرون برومدیم گفتیم بریم کمی دوم در روم چپ شد چی در کرده همی درون خونه میشنیم چی زیده تقدیر پیشونی ما بینیم پک سهرش از حکومت از جماعت ها اومدن گفتن که زمین لرزش سخت شد زنده ایتون یکون تا تو آسم ندیده گفتیم آسم ندیده ما خونه بیرون نبرومده
همی سه تامزه بروی سیوه خونه ما شور شور میچکه چند بار حکومت برفته ولایت برفته هیچ که دستگیری نکر فقط گفتم هیچ گام نه یک تکریش بازده تیا اما قوای داریم نبو
حکومت ناحیه مسجد در یک نامه رسمی برای رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسی ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبری جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نمایند. کوشش ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد.
همینجا اقلا 3 صادق زمین هم که من دو خونه ایوان پوشم مادر تنه مرم بچم ای بیتون ای زمین جون میشه باور میکنه از می خونه می روم می بیو فقط خدا میگو میشینم که ها دستم چی می بیو هیچی
در همین حال ساکنان میگن با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدانند ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزلهایشان آگاهی گرفتند اما سرپناه دیگری برای زندگانی ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، نوحی مسچا.
از رفتنم ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چونشم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چونشم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی زبا طلوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی من شعلای عبدالله مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغوا کارگردانی تاجیک اولوغا و اخیران فاجعه هویدوتی لوزاده 5 ساله رو که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است.
لاله سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است. او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است. همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده. تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندیای آسیا مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است.
آمدید به برنامه ما، لطفا میگفتید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس را به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارشی را خواندم که آن از سالگرد به قتل رسانیدن یک دختر که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیالم دلم را پوره کرد. من درد پدر و والدین او را احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو را نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن را از سر نو میخوندم چیزی گلویم را میگرفت و گریه هم میامد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیروز شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار به او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت، اما وقتی جنایتکار به او بازیچه پیشنهاد کرد او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدا می خواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشون باید بیشتر صحبت کنند، از احوالشون پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه میکردید با والدینم صحبت کردید؟ والدین هوایدو یا که اون چیزی که فقط از رسانه ها دیدید از روی همون کردید؟
من با پدر و مادر هوایدو صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد، زیرا من این را همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود را تا اندازه اذیت دیده می حسابم و هیچ تصور کردن نمی توانم که در این واخوری از آنها چی می پرسم که درد آنها را بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن را به برادرم فرستادم. او با کمی علاوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد. و من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقشی او به آزار و بیغم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر بار مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
با قفل بسته نشان دادن در دادگاهی با چی معنی بود؟ آیا میشود گفته که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدو و عموما مهاجران بسته است؟
یا просто использую метафору.
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاهی خیلی طولانی میگذارد و اگر اهمیت داده باشید این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال را پشتی در سپری میکنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت میکنی مردم از پشتی پنجره رویت مینگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند میکند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. аммо ин мушкили на танҳо тоҷикон, балки тамоми муҳоҷирон аст, ки ҳуқуқашон бештари вақт поймол мешавад. Ба ақидаи ман, набояд ки дар бораи ин масъалаҳо эҷодкорон фикр кунанд, бояд мушкилиёти онҳо дар сатҳи давлатӣ ҳал шавад.
Шумо шунавандаи барномаи меҳмони озодӣ ҳастед. ҳамсӯҳбати мо Лоли Санам Улоғова, коргардони тоҷик аст. Пас аз як огоҳӣ суҳбатро идома медиҳем.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سراروی بسته مورد حمله کرمها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گپ درباره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم. تا جایی میدونم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک اینقدر طولانی شد؟ مگر این بی‌پروایی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی‌گذارد؟
همچون یک آدم از سیاست دور میتوانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان به یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز میرود، رسما یگان کس صدا بلند نمیکند. برعکس تاجیکستان کوشش میکند که مساله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه گشتند، اما تاجیکستان کوشش میکند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خامت و هنرمندی معروف روس در صحیفه خودش درباره منیجه نوشت: ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمیکند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا این که پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتند که خیلی کم است شاید نادرست باشد. ایجادکاران زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتند، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا میخواهم قید کنم که عادتا فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست هست که باید به نظر گیریم. ما اگر رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف، او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا و بغل نزد سه رسته میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم های دیگرش مونده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
نخست نمایش کی است و آیا نقشه دارید که در آینده این را در یگان آزمون های بین المللی پیشنهاد کنید؟
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماه نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من میخواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من با خبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلم تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب میشد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبت ما بودند لالی سنم لغوه، کارگردان تاجیک، من شلای عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تو برنامه بعدی، خدا نگهدار.